بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش و تحلیل سیاسی، جلسه 29، استاد ابو ترابیان، 1/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم.
ما بحثی داشتیم راجع به روش تحلیل سیاسی. این روش به طور خلاصه، خیلی هم خلاصه، اصول و ضوابطش خدمتتون ارائه شد به صورت فهرستوار در حقیقت، و هر مطلبی رو ما به حدی که میشد از این وقت کوتاه استفاده کرد توضیح دادیم، که گفتم اونهایی که علاقمندن میتونن این دنباله کار رو بگیرن، با استفاده از این تیترها هر کدوم رو دربارش بررسی بکنن و پیشرفت داشته باشن. و اما در همون بحث ها خدمتتون عرض کردم که مهمترین مسئله و یا در حقیقت الفبای تحلیل سیاسی، شناخت مکاتب سیاسی. شما وقتی که یک علم و آگاهی کسب می کنید، این حاصل مطالعات شماست، و مطالعات شما فقط با دانستن الفبا، یعنی سواد خوندن و نوشتن، به دست میاد. شما محال بتونین یک تحلیلگر سیاسی بشین وقتی که الفبای این کار رو ندونید، و الفبای این کار یعنی مکاتب سیاسی. حالا مکاتب سیاسی خیلی زیاده، این یک دوره آموزش اختصاصیه، آشنایی با مکاتب سیاسی، شاید بیشتر از چندین عبارت و لغت هست که باید باش آشنا شد، با تاریخچش آشنا شد، دلایل پیدایش دانست و مسائل دیگه که زیاد هم به درد شما نمیخوره، چون اکثرا تاریخی و امروز مورد استفاده نیستن. ولی دو تا مکتب هست که بایستی با این دو آشنا شد. در جهان امروزم سیاست هایی که جاریه ملهم از این دو مکتبه. ما ایرانو میذاریم کنار، چون ما میخوایم با دنیا ارتباط داشته باشیم، نگرش داشته باشیم نسبت به مسائل دنیا، نمیخوایم رو ایران فعلا فکر بکنیم. در دنیا کسی که راجع به سیاست فکر میکنه فقط با دو مکتب روبروه، یکیش مکتب کمونیسمه، یکیش مکتب سرمایه داری. حداقل باید این دوتا رو ما خوب بشناسیم، زیر و بمهاش آشنا بشیم، جریانهای تاریخیش رو بدونیم، و اقداماتی که تا حالا از سوی این دو مکتب در دنیا صورت گرفته بشناسیم. چاره ای هم جز این کار نداریم، وگرنه باید سیاست رو ببوسیم و بذاریم کنار، چون اصلا سیاست فعلا در دنیای امروز شناخت این دو مکتب. نکته دیگه اینه که هر دوی این مکتب ها، هر دوی این جریان ها به بن‌بست رسیدن. الان در دنیای سیاست امروز هم کمونیسم هم سرمایه‌داری هر دو به بن‌بست رسیده، و دلیل به بن‌بست رسیدنش هم خیلی واضحه، برای که میبینید اینها برای پیشرفت متوسل به اسلحه میشن. مکتبی که برای پیشرفت زور به کار ببره، یعنی حرف منطقیش تموم شده، چون هر دو دارن زور به کار میبرن، پس بدونید که اینها به بن‌بست رسیدن. ولی خب به بن‌بست رسیدن، منتها تکلیف چیه؟ دنیا باید چیکار بکنه؟ به هر حال دنیا باید دنبال یک مکتبی باشه، یه راه و هدفی برای حکومت در اختیار داشته باشه. این دوتا که به بن‌بست رسیدن، ما هم که مدعی هستیم و یا در واقع حقیقت رو میگیم که اسلام راه نجات بشره، اسلام بهترین روش حکومتیه، ما هم که از نظر تبلیغات به قول رهبرانمون در حد صفر هستیم در دنیا، هنوز نتونستیم مردم دنیا رو آشنا بکنیم. پس مردم دنیا چه گناهی دارن؟ چه تقصیری دارن؟ چه کار باید بکنن؟ اون دو مکتب حاکم بر اینا به بن‌بست رسیده، ما هم که قاصر و ناتوان بودیم در تبلیغات، در شناسوندن این مکتبی که به اعتقاد ما و به اعتقاد شاید تمام افراد آگاه در دنیا هم از مسلمان و غیر مسلمان بهترین مکتب برای اداره یک امت یا پایین‌تر یک ملت و حکومت. یکی از نویسندگان آمریکایی یک کتابی نوشته به نام موج سوم. این آقا فرد متفکری، فیلسوف آگاه به مسائل جهانی به نام ریچارد تافلر. قبل از این حدود 10 سال پیش کتاب دیگه نوشته بود به نام ضربه آینده، که این کتاب ضربه آیندهش در مقیاس وسیعی ترجمه شد به تمام زبونها و منتشر شد، ولی البته از نظر زبان فارسی مواجه شد با سانسور زمان شاه و اجازه انتشار بهش ندادن. فقط یه خلاصه هایی از این کتاب در بعضی از جراید اون دوره منتشر شد که اونجا پیشبینی میکنه که دنیا در آینده مواجه میشه با یک ضربه عجیب، و این ضربه ناشی از اهمال و نادانی و ناآگاهی کسانی که بر این دنیا دارن حکومت میکنن. و خیلی اثر گذاشت این کتاب روی حکام دنیا، جالب بود. اخیراً کتاب دیگه نوشته به نام موج سوم، ثابت کرده تو این کتاب که دو مکتب حاکم بر جهان یعنی کمونیسم و سرمایه‌داری هر دو به بن‌بست با ذکر ارقام و مستندات کاملا پذیرفتنی، و میگوید این دو موج چون به بن‌بست رسیده پس مردم دنیا در انتظار موج سوم هستند. البته اونجا اشاره‌ای به اسلام و انقلاب اسلامی و مسائل نکرده، چون شخصی بوده آمریکایی، خب بینش مادیگرایانه مخصوص خودش رو داشته، شاید هم با انقلاب ما و اسلام آشنایی نداشته تا اینو منتشر بکنه. ولی جالب پیشبینی‌هاش راجع به این موج سوم دقیقاً همون چیزیه که اسلام میگه. اسم نبرده ها، ولی همون حرفای رو میزنه که اسلام میگه. یعنی میگوید هر کدوم از این مکاتب یه محاسنی دارن، یه معایبی دارن، و اون معایب باعث شده که دنیا از اینها سر بخوره، و اون محاسنه که سبب میشه اینها بتونن یه امتیازاتی در دنیا به دست بیارن. ولی میگه باید دنبال راه و روشی بود یا موجی بود که بتونه دنیا رو بگیره، و این موج ضمن این که اون معایب رو نداره محاسن این دو موج رو داشته باشه. البته ما اگه بخوایم این چنین فکر بکنیم از نظر بینش اسلامیمون، ذاتاً التقاطی فکر میکنیم، یعنی کسی که بیاد از هر چیزی خوباشو ورداره جمع بکنه میشه آدم التقاطی، برچین بکنه. ولی این شخص به عنوان یک متفکر سیاسی میبینیم روشهای ارائه داده که همون چیزها رو اسلام میگه. بنابراین این امید ماست به این که دنیا، افراد مادی، افرادی که اصلا متوجه اسلام هم نیستن، دارن به حقیقتی میرسن که ما اسمشو جز اسلام هیچ چیز دیگه نمیذاریم. به قول معروف سال 57 که میدونید زمستان خیلی مختصری بود و در اثر اون کمبود نفت و اون تشکیلات مردم زجر چندانی از سرما نکشیدن، چون خیلی احتمال داشت اکثر مردم به هر حال رفاه طلبن، جون خودشون بیشتر دوست دارن، اگه 2 متر برف می اومد و یخبندان شدید و گرفتاری های زیاد بود اون روحیه انقلابیشون کاسته می شد، کم می شد، و اونطوری که باید و شاید شرکت نمی کرد. این لطف خداوندی بود که زمستان سال 57 واقعا زمستانی نکرد. و می دونید دقیقاً اولین برف، این خیلی اهمیت داره، دقیقاً اولین برف زمستانی روز 5 دی اومد، و این روزی بود که امام از پاریس دستور دادن هیئتی برن در جنوب و کارگران صنعت نفت رو راضی بکنن که اینها به طور محدود اعتصاب خودشونو بشکنن و مقدار مورد نیاز نفت و بنزین داخلی رو تولید بکنن. و همون روز اولین برف اومد. این خیلی جز عجایبه، چون قبل از اون به کل نفت و بنزین تولید نمیشد، اعتصاب همگانی صنعت نفت بود که بعد همین آقای هاشمی رفسنجانی و مهندس بازرگان و دو سه نفر دیگه یه هیئتی رفتن به جنوب و به کارگرها گفتن و اونا شروع کردن یه تولید مختصری برای تامین نیازهای داخلی. همون روز برف اومد. من این مطلب رو با یکی از این مارکسیست های دو آتشه در میون گذاشتم، گفتم آقا ما میگیم خدا، اینا کار خداست، شما هم نمیتونی نفی بکنی، این یه واقعیتی که اتفاق افتاده. یعنی زمستون برف و بارون نشد، اولین برفی اومد روزی بود که کارگران اعتصاب محدود و اعتصاب سراسری رو شکستن و تولید کردن یه مقداری. اینو چی میگین شما؟ گفت ما به اینا میگیم که متافیزیک. گفتم خب ما اون متافیزیک بهش میگیم خدا، بس سر لغت نیست که. پس معلومه شما مجبورین اعتقاد داشته باشین به یه چیز دیگه غیر از جهان مادی، حالا اسمش میذاریم متافیزیک. حکایت یکی میگفت انگور، یکی میگفت عنب، لغت بس نیست، ما میگیم بهش خدا. غرض اینه که این آقای آمریکایی اومده چیزی رو پیدا کرده که این باعث امیدواری زیادی، یعنی نشون میده متفکرین دنیا دارن حقایق رو در میابن، منتها خب در لغت و در اسم و در عبارت ها اختلاف هست، اون هم اختلافی نیست که به هر حال بتونه زیاد عمیق باشه، میشه هماهنگ بشه و به یه نتایجی برسه که البته اونها به این سمت کشیده خواهند شد. خب گرچه هر دو مکتب به بن‌بست رسیدن در دنیا، ولی به دلیل فقر فرهنگی اکثریت ملل دنیا این دو مکتب در خیلی جاها هنوز جاذبه دارن. جاذبه های آمریکا در مورد مللی که مرفه هستند و جاذبه های شوروی و کمونیسم در مللی که ستم دیده و محروم است، اینو جاذبه داره. یعنی شما این اعراب عربستان که از پول کلان نفت استفاده میکنن، اینها جاذبه داره براشون آمریکا. فقر فرهنگی داره، نمیفهمه یعنی چی، ولی آمریکا براش جاذبه داره. اون رفاهی که آمریکا عرضه میکنه اینو جذبش میکنه. تو اون بیابون و شن داغ عربستان تو اتومبیل کادیلاک بشینه، پرده ها رو ببنده و کولر روشن کنه و تلویزیون بگیره و یخچال داشته باشه، نوشیدنی خنک بخوره، این اینو با دنیای عوض نمیکنه و میبینه اینو آمریکا در اختیارش میذاره، پس عاشق آمریکاست. اون سیاه بدبخت آفریقایی توسری خور زجر دیده شعارهای شوروی رو که میشنوه که ما حامی ستم دیدگان و کارگران هستیم و اینها رو بر سرمایداران غلبه میدیم، سرمایداران رو از بین میبریم، اینها رو حکومت میدیم، براش جاذب و فریبنده. این نمیشه، راه چاره‌ای نداره. شما نمیتونید بگید نه اینا دروغ میگن. نشون دادنی که اینا دروغ میگن دلیل میخواد. باید وسیله‌ای در اختیار اینها بذارین که لمس بکنه، بفهمه یعنی چی، و این نیاز به آگاهی داره. شما باید آگاهی بدید و ضمناً خودتونم آگاه بشین. خیال نکنید ما اینجا نشستیم ظاهر اسلامی داریم میگیم نه شرقی نه غربی، نه، این نیست. هنوز ما این جاذبه ها برامون غلبه داره، هنوز میتونه ما رو فریب بده و شاید خیلی همونم فریب داده، منتها ظاهرمون اینطور نشون نمیده. همین تبلیغات حزب توده بسیاری از آقایون مذهبیون هم فریب داده بود، خیلی ها هواداری میکردن از حزب توده، من شخصا میشناسم، و بین آقایون مذهبیون خیلی ها هستن که به خاطر نفرت از کمونیسم، نفرت بیهوده، رغبت دارن به آمریکا و میگن سرمایه‌داری آمریکا چه خطری داره. خب ما باهاشون قرارداد میبندیم که آقا نه ما رو غارت بکنن، وسائل رفاهی در اختیار ما بذارن، ما هم پولش میدیم. ببینید این فقر فرهنگی هست، در خیلی ها هست. پس باید خودمون آگاه بشیم و بعد مردم دنیا رو آگاه بکنیم. این از جهت عمومی. و از جهت خصوصی ما میخوایم به عنوان یک تحلیلگر سیاسی، یک آدمی که بینش سیاسی داره، به اوضاع جهان بنگریم و باید این دو مکتب رو بشناسیم، روش های نفوذیش رو بدونیم، اقداماتی که میکنه به چه شکله، چگونه فریب میده و چه هدف هایی در سر داره. البته شک نیست که جاذبیت مکتب کمونیسم خیلی بیشتر از آمریکاست. دلیلش اکثریت مردم دنیا محروم و ستم دیدن، اقلیت در رفاه هستن. چون اکثریت محروم و ستم دیدن، پس جاذبه شوروی و کمونیسم بیشتر از آمریکاست. و اینقدر این جاذبه گاهی اوقات زیاده که آمریکا بعضی اوقات برای نفوذ از حربه سوسیالیسم و کمونیسم استفاده میکنه. شما ببینید در همین ایران بعد از انقلاب، هرچی آدم ثروتمند رفاه طلب ساواکی فراماسون صهیونیست بود، همه شدن کمونیست. شما این گروهک ها اوائل انقلاب که تو دانشگاه تهران اعلام برگزاری تظاهرات می کردن، اگر رفته بودیم و می دیدیم تمام اتومبیل های آخرین سیستم، خانم های شیک شمال شهر توی تظاهرات کمونیست ها شرکت داشتن. حربه آمریکا کمونیست هم هست، سوسیالیست هم هست. شما ببینید فرانسه مگه حزب سوسیالیسم حاکمیت نداره؟ این حزب داره در جهت چه حکومتی کار میکنه؟ آمریکا. در یونان مگه حزب سوسیالیست به حاکمیت نرسید؟ در جهت کی داره کار میکنه؟ آمریکا. در اسپانیا حزب سوسیالیست حاکمیت در دست داره، داره در جهت آمریکا کار میکنه. پس به علت جاذبیت این مکتب، البته بیشتر بودن جاذبیتش، آمریکا بعضی اوقات حتی از این حرب استفاده میکنه. پس کار ما سنگینتره. ما اگر سوسیالیسم و کمونیسم رو بشناسیم، شاید نصف گرفتاری های ما در مقابله با آمریکا هم حل بشه، بلکه از این حرب استفاده میکنه و این اهمیت زیادی داره. شما ببینید تمام گروه های فلسطینی چپ، اونهایی که مشیشون مارکسیزم و سوسیالیزم بود، تو این جریان اخیر فلسطین صداشون در نیامد. همه تایید کردن بر کاری که آمریکا در لبنان انجام میده. خب یعنی چی؟ مگه اینا مخالف آمریکا نیستن؟ پس چرا یک کلمه حرف نزدن؟ پس ببینید آمریکا از این حربه هم بهره برداری میکنه. در کردستان افراد و گروه های چپ که به وجود اومدن تماما آمریکایی بودن. حزب کموله اصلا بنیانگذارش کیه؟ تمام سطح رهبریش کیا هستن؟ دو نفر مهمترینش، کوروش لاشایی و آقای مهتدی. اینا کیا هستن؟ مامورین ساواک، کسانی که تو دستگاه دربار کار میکرد. حزب کموله برای ما به وجود میارن و چپ افراطی که اصلا حاضر نیست هست و با دولت مهندس بازرگان هم سازش بکنه، چپ افراطی. ببینید پس آمریکا به دلیل جاذبه سوسیالیسم و کمونیسم از این حربه استفاده میکنه و ما باید بشناسیم. اگر نشناسیم کلا سرمون رفت. اینو داشته باشین. یه مسئله دیگه هست، حقیقت رو نباید انکار کرد هیچ وقت. ما نباید خودمون رو فریب بدیم. مارکسیزم اثر داشته در دنیا، یعنی به این عبارت اگر مارکسیزم به وجود نمی اومد، کارگرهای کارخانجات صنعتی قرن 19 اروپا وضعشون به حدی فلاکت می رسید که اصلا به کلی نابود می شد و مارکسیزم سبب شد که این کارگران زندگی جدیدی پیدا کنند. این حقیقت که حالا توضیح میدم تا متوجه باشی. موقعی که این مرام اعلام شد در دنیا در سال 1848، یعنی درست نیمه قرن 19، ما الان تو قرن 20 هست، یعنی حدود 130-140 سال قبل، کارگران وضعی داشتن در اروپا که فرقی با مرگ نداشت. روزی 15-18 ساعت کار میکردن، شوخی نیست. کوچکترین مزیتی از نظر بیمه، رفاه، مسکن، بهداشت، خانواده در اختیارشون نبود. اینها مثل یک حیوان بارکش کار میکردن. موقعی که این مرام آگهی شد، مارکسیسم، حرفایی که اون تو نوشته شده بود یهو سرمایه‌داری اروپا رو تکون داد. نه اینکه سبب شد کارگرها کاری انجام بدن، نه، کسانی که مسلط بودن به کارگرها توجه کردند که اینجا یه حرفایی زده، به کارگرها میگه قیام کنین، حقتونو بگیرین، این خطرناک، ما باید جلوی قیام کارگرانو بگیریم. چجوری؟ بیایم کارگران راضی بکنیم، مسکن بهشون بدیم، بیمه بدیم، وضع خانوادگیشون درست کنیم، ساعت کارشونو کم کنیم، دستمزدشونو ببریم بالا، تا این حالت فشاری که بر اینا وارد میشه و ممکنه منفجر بشه یه روزی، اینو کاهش بدیم. و سرمایه‌داری از اون به بعد توجه کرد به واقعیت. یعنی بزرگترین خدمت مارکسیسم در درجه اول برای سرمایه‌داری بود، نشون داد راهو که آقا اگه میخوای استثمار بکنی این شکلی بکن، یه راهی نرو که کارگر فردا منفجر بشه علیه تو. سرمایه‌داری بعد از اون این راه رو انتخاب کرد و سعی کرد کارگر رو هم استثمار بکنه هم فریب بده. به عبارت دیگه، یه لغت معروفی هست که از اون به بعد در فرهنگ دنیا به وجود اومد به نام کارگر یقه سفید. سرمایه‌داری بعد از پیدایش مارکسیسم برای فرار از این خطر، برای فرار از این انقلاب‌های کارگری که تو کتاب‌های مارکسیستی وعده‌اش داده شده بود و به کارگرام گفت باید این کار بکنین، کارگر یقه سفید به وجود آورد. یقه سفید یه استعاره‌ایه، کسی که میگن کار نمی‌کنه لباساش همش تمیزه دیگه، مثلا یقه‌ش هم کثیف نمیشه، پیرنش هم تمیز میمونه. اینا کارگر یقه سفید استعاره است از کارگری که زحمت و زجر چندانی متحمل نمیشه، ضمناً از رفاه به نسب خوبی هم برخورداره. یا معنی دیگه کارگر یقه سفید اینی که کارگر وابسته به سرمایه‌داری، یعنی کارگری که حیات خودش رو در حیات سرمایه‌داری میبینه. شما الان اگر تشریف ببرید در ژاپن، این همه کارخونه و کارگر هست، التماس بکنیم به کارگرها که آقا بیا قیام بکنیم، متحد بشین علیه سرمایه‌داری، سرمایه‌داری رو از بین ببرین، خودتون امور کارخونه رو در دست بگیرید، یک نفرشون حرف شما رو گوش نمی‌کنه. میخندم میگم اگه دیوانه ایم قیام بکنیم که چی؟ ما الان بهترین زندگی رو داریم، زندگیمون تأمین، بهداشتمون هست، مسکنمون هست، تمام وسایل رفاهی در اختیارمون، در سود کارگاه شریکیم، هرچی بیشتر کار بکنیم به ما بیشتر میدن، خب چرا قیام بکنیم؟ به این میگن کارگر یقه سفید، داره استثمار میشه ولی حالیش نیست. این خدمت مارکسیز به کارگران بود. یعنی اگر مارکسیز به وجود نمی اومد و سرمایه‌داری متوجه خطر نمی شد، هیچ وقت دنبال این که بیاد کارگرها رو وضعشون رو عوض بکنه بر نمی اومد. لذا این حقیقت رو باید قبول کرد که پیدایش مکتب مارکسیسم این خدمت رو کرد، حالا یا به کارگر کرد یا به سرمایه‌داری، نمیدونم، به هر حال این تغییرات رو در دنیا به وجود آورد و نقطه تحولی بود از نظر تاریخ اجتماعی بشر. پس باز با توجه به این نکته که عرض کردم، میبینید که مطالعه مارکسیسم، آشنایی با این مکتب از این نظرم مفیده. و ما اگر بخوایم مطالعات تاریخی داشته باشیم، ناچاریم سر از کار این مکتب و روندی که داشته در بیاریم. با توجه به اینکه اکثریت نهضت‌های آزادی بخش امروزی جهان هم این مکتب رو خط مشی خودشون قرار دادن، شما بیاین روی نهضت‌های آزادی بخش امروزی اگه مطالعه بکنید، میبینید اکثرشون مرام چپی دارن، دم از سوسیالیسم میزنن. البته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خیلی هاشون خب گرایش های پیدا کردن به سمت اسلام، ولی این گرایش ها هنوز کافی نیست و نمیتونه اونطوری که باید و شاید انسجام بده به اینها. در بعضی کشورهای اسلامی خب تا حد زیادی قوی شده، مثل تونس مثلا، مثل عراق، یا کم و بیش تو عربستان، تو کشورهای شیخ نشین، در لبنان، ولی هنوز اکثریت نهضت‌های آزادی بخش نظر به مرام چپ دارن. و این باز دلیل بر اینه که ما باید مطلع باشیم. تا اطلاع کافی پیدا نکنیم حتی نمیتونیم روند این نهضت‌ها را هم تصحیح بکنیم. پس به این ترتیب با این مقدمه که عرض کردم، اهمیت آشنایی با مکتب مارکسیسم بهش توجه شده و اطمینان دارم که با شنیدن این عرایض اکثریت برادران هم قبول کردن که قدم اول در راه جهانی کردن نهضت اسلامی جز با آشنایی با مکتب مارکسیسم میسر نیست. البته ظاهر ممکنه خیلی خنده دار باشه که ما میخوایم اسلام رو تبلیغ بکنیم بعد بریم با مارکسیسم آشنا بشیم. این حقیقتیه، چون در مغز خیلی ها انباشته شده و ما برای بیرون کشیدنش از مغز چاره ای نداریم تا با راه اصولی بکشیم بیرون، یعنی نقاط ضعف رو بشناسیم، جاشو با نقاط قوت اسلام پر کنیم. پس من از مباحث فلسفی و اقتصادیش در میگذرم، چون میدونید مارکسیسم سه قسمت عمده داره، یکی فلسفی، یکی اقتصادی، یکی سیاسی. فلسفیش خب شما در بحث‌های مختلف حتما مطالعه کردین، به خصوص دانشمندانی مثل آقای مصباح در حوزه هستن که از این نظر بر بالاترین سطح قرار دارن و میتونید با مراجعه به درس‌های ایشون کسب معلومات بکنید از نظر فلسفه مارکسیسم. مسائل اقتصادیش هم خب زیاد به درد ما نمیخوره. البته کسی که بخواد مطالعات اقتصادی داشته باشه 100% باید با مارکسیسم آشنا باشه، همطور که تو بحث‌های اقتصادی آقای هاشمی رفسنجانی که اون وقتا از تلویزیون پخش میشد به نام مبانی حزب جمهوری اسلامی هم چیزی موازه، ایشون ببین با اطلاع بودن از مارکسیسم حالت مقایسه‌ای داشتن برای که نشون بدن اهمیت اقتصاد اسلامی رو. کسی که میخواد مطالعات اقتصادی داشته باشه ناچاره از نظر اقتصادی هم مارکسیسم رو مطالعه کنه، که چون در کار ما نیست از این هم در میگذریم. فقط میرسیم به مسئله سیاسیش، اونم خیلی مختصر که راهنما فقط باشه که اگر یه روزی شما در جریانی افتادید که ناچار بودید تبلیغاتی در یک منطقه مارکسیست زده انجام بدید، یا با دو سه تا افراد معتقد به مرام چپ آشنا شدید که خواستید اینها رو ارشاد بکنید، حداقل این مباحث که عرض میکنم راهنمای شما باشه برای کسب اطلاعات بیشتر. ضمناً در این بحثی که خواهیم داشت، میدونید مارکسیسم یک لغت عامه. ما الان در دنیا مکتبی به نام مارکسیسم نداریم. جالب این که ممکنه یکی سوال بکنه این همه درباره مارکسیسم صحبت کردی بعد میگی که اصلا ما مارکسیسم نداریم. مارکسیسم یه لغت عامه، دوچار انشعاب ها و اشتقاق هایی شده که همه اونا به طور کلی خودشونو مارکسیسم میدونن ولی هیچ کدومشون مارکسیسم نیستن. یه توضیح بدم خدمتون، شما یه مکتب رو که شخصی منادی این مکتب بوده و کتابهایی رم به عنوان منبع اصول و ضوابط این مکتب ارائه داده اگر جلوی رو داشته باشید و طبق اون عمل بکنید به شما میگن معتقد به اون مکتب، ولی اگر منحرف بشین راه جدیدی به وجود بیارین، ابداعاتی بکنید، مقداری از اون مکتب رو نفی بکنید، چیزهایی بهش اضافه بکنید، دیگه نمیتونید بگین من پیرو اون مکتب هستم. این مکتب یه مکتب جدیده که احتمالاً نام جدیدی هم براش میگذارید و باز اون بنیانگذاری که این انحراف رو پدید آورده به نام اون شخص نامیده میشه. بنابراین چون مارکسیزم اصلی دنیا و هرچه هست شعبات اون مکتبه، به همین دلیل میگویم مارکسیزم نیست ولی با نامهای مشابهی باید شناخته بشه. اولین باری که در دنیا بر اساس این مکتب انقلابی صورت گرفت میدونید انقلاب 1917 روسیه بود. بعد از گذشت حدود 60 خورده سال از پیدایش این مکتب اولین انقلاب صورت گرفت. 1848 این مکتب به دنیا عرضه شد توسط مارکس. 1917 یعنی حدود 70 سال تقریبا اولین انقلاب صورت گرفت در روسیه. اولین انقلابی که توسط مکتب مارکسیست صورت گرفت آخرین انقلابش هم بود، یعنی بعد از اون مکتب مارکسیسم مرد دیگه، بعد از اون مکتب مارکسیسم وجود نداشت. چرا؟ چون این انقلاب روسیه بر اساس ضوابطی صورت گرفت که جزء ضوابط مارکسیسم نبود، انحراف بود. به همین جهته که نام مکتب جدیدی برش گذاشتن. چی بود؟ لنینیزم. مارکسیسم تبدیل شد به لنینیزم. به همین جهته که تمام این آقایون کمونیست های امروزی نمیگن ما مارکسیست هستیم، میگن ما مارکسیست لنینیست هستیم. میم لام اغلب برای اختصار تو کتاباشو میم لام میذارن، مارکسیسم لنینیزم. البته اگرم کسی گفت من مارکسیست هستم باز معناش همون مارکسیست لنینیسته ها، منتها برای اختصار مارکسیسمو به کار میبره، وگرنه مارکسیسم دیگه بعد از این انقلاب روسیه ثابت شد که نمیتونه کارایی داشته باشه، بایست یه جریان دیگه درش به وجود بیاد و همون لنینیسم بود. بعد از لنینیسم مکتب جدیدی به وجود اومد که نفی کرد لنینیسمو، که آقا اینم نمیشه، شد استالینیسم. بعد از استالینیسم شخصی در چین پیدا شد، انقلابی کرد بر اساس مکتب مارکسیست، از همه اینها منعرف شد، شد ماویزم. ببینید پس شما برای آشنایی با مارکسیست باید اینا رو هم بشناسید، چون الان در دنیا شما اصلا با مارکسیست طرف نیستین، با این انشعاباتش طرفین. این انشعاباته که الان کلن به نام مارکسیسم شناخته میشه. غیر از این ما انشعابات گونه دیگه هم داریم، مثلا سوسیالیسم. سوسیالیسم چه فرقی با کمونیسم داره؟ چه فرقی با مارکسیسم داره؟ میگن فلان کشور سوسیال دموکراسیه. سوسیال دموکراسی یعنی چی؟ چه فرقی با سوسیالیسم داره؟ چه فرقی با کمونیسم داره؟ همین آقای بختیار میگفت من میخوام سوسیال دموکراسی برقرار بکنم. این منظور چیه؟ میگن فلان کشور جمهوری سوسیالیستیه، فلان کشور جمهوری دموکراتیک خلقه، فلان کشور جمهوری دموکراتیک ملیه. اینا یعنی چی؟ تمام اینها منشعب از همین مطالبیه که من میخوام خدمتتون عرض کنم. شناخت مکتب مارکسیسم که این لغت رو من به صورت اعم استعمال میکنم، با دانستن این مطلب و زوائدش، حواشیش، امیدوارم که افرادی در بیاید از آب که خیلی بالاتر از یک سطح عامی و از دوستانتون آشنا باشین با این مکتب و در مباحثاتتون به خصوص با افرادی که گرایش های چپی دارن به خوبی از پی اونها بر بیاید. متاسفانه وقت رو به اتمام حدود 5-6 دقیقه بیشتر به آخر وقت نداریم، میرسه بحث اصلی ما به جلسه آینده. فقط من در این فاصله کوتاه یه تقسیم بندی کلی میکنم تا راجع به سوسیالیسم یه اطلاعات مختصری داشته باشیم. سوسیالیسم اصولا سه تاست در دنیا. یکیش سوسیالیسم تخیلی، رمانتیک به قول فرنگی ها، تخیلی. این یه مکتبی با شیوه های غیر واقعی و هدف های رویایی. هر آدمی پیش خودش وقتی که تو رویا فرو میره، اگر از گرفتاری های بشری دلش خون باشه، همیشه میگه خدایا آیا ممکنه یه روشی پیدا بشه که مردم این همه به هم ظلم نکنن، دروغ نگن، اجحاف نکنن، حکومت زور نگه، مردم تبعیت بکنن از حکومت، همه از یه مزایا استفاده بکنن، طبقه بر طبقه دیگه حکومت نکنه. این حالت رویایی تو همه ما هست. حالا کسی که اعتقاد به اسلام داره اینو تو اسلام میبینه، کسی که اعتقاد به چیز دیگه داره دنبال چیز دیگه است. ولی این تو سرشت ما هست، هممون آرزو داریم یه هم چیزی بیاد و دنیا رو اسلام کنه. اینو میگن سوسیالیسم تخیلی، رویایی. از اون اول بشر هم فلاسفه، به خصوص فلاسفه یونانی، دائم اینو تکرار کردن. یه حالت تخیلی داره سوسیالیسم، یعنی یک جامعه ای که بر اساس عدل و قسط و مساوات بر اداره بشه. اینو میگه سوسیالیسم. حالا اسلام یه نوعشه، کمونیست ها معتقدن که ما اینو داریم، کسای دیگه معتقدن اونا دارن، ولی رو هم رفته از نظر لغوی یعنی همین. و به همین جهته که میگن اسلام بهترین مکتب سوسیالیسم دنیاست. یعنی اون ایدئال بشری، اون رویایی که بشر داره فقط اسلام میتونه پیاده بکنه. اینو میگن سوسیالیسم تخیلی. مثلا که خارجی ها بهش میگن مدینه فاضله، اگه شنیده باشی، اوتوپیا، مدینه فاضله، که در اونجا واقعا همه راحت و آسوده بدون هیچ نوع ظلم و جوری زندگی میکنن. مدینه فاضله. یکی از حرفایی که سید علی محمد باب، بنیانگذار بابیه، میزد همین بود که میگفت من سوسیالیسم تخیلی رو برای مردم میارم و اینها رو طوری اداره میکنم که همه یکسان زندگی بکنن، همه یکسان از مواهب طبیعت استفاده کنن، و با این حیله خیلی ها رو فریب داد، حتی علمای مذهبی رو هم فریب داد، به سمت خودش کشید، که مفصله، اونا که علاقه دارن در تاریخ بابیه و بعد باهائیه میتونن مطالعه بکنن. یعنی به هر حال اینها چون منطبق بر فطرت بشر، اون رویای بشر رو اقنا میکنه، خیلی ها هستن به دنبالش. دومین قسمت سوسیالیسم دموکراتیکه. این یه نوع سوسیالیسمیه که مدعی باید از نظام پارلمانی استفاده کرد برای رسیدن به سوسیالیسم. نظام پارلمانی یعنی از طریق مجلس. این سوسیالیستایی که شما تو اروپا میبینی، اینا اعتقادشون بر اینه که بایستی یه پارلمان پاک و خلص که واقعا نماینده مردم باشن به وجود آورد و از اون طریق مملکت رو رو به سوی اصلاح هدایت کرد. البته زیاده ضوابط توش، ولی من اینجا دارم تقسیم بندی فقط میکنم، این اسامی رو دارم مشخص میکنم که بدونید یعنی چی. سومی سوسیالیسم علمی. سوسیالیسم علمی یعنی مارکسیسم، یعنی تو این طبقه بندی که شده سوسیالیسم تخیلی، سوسیالیسم دموکراتیک و سوسیالیسم علمی. سوسیالیسم علمی همون مارکسیسم، یعنی اومده یه ضوابط علمی برای کارش گذاشته، به خصوص در مسائل اقتصادی. و الگوش هم یک کتابیه که مارکس نوشته، اسم کتاب هست کاپیتال یعنی سرمایه، در 3 جلد. این اساس علم اقتصاد بر مارکسیسم ارائه داد. حالا اینا خیلی بحث مفصل عرض کنم، فقط از نظر تقسیم بندی که بدونید سوسیالیسم یعنی چی، سوسیالیسم تخیلی، دموکراتیک و علمی، که حالا از جلسه آینده انشالله بحثامونو که به نظر من شیرینم خواهد بود خدمت تو ارائه میدم. خدا نگهدارتون.